به غربی تونست از طریق خط لوله‌ای که از اونجا رد می‌شد مقداری نفت خارج کنه. همچنین ایران تهدید کرده که دریای سرخ و باب المندب رو هم ببندن که می‌تونه مشکلات عظیمی ایجاد کنه. به نظر ما اگه اوضاع به اینجا برسه اصلاً خوب نیست. ترامپ در پیامی که در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد با افتخار گفت که حتماً محاصره رو اجرا می‌کنه و همه برگ برنده ها دست ماست. واشنگتن پست تحلیلی منتشر کرد که میگه تهدید اولیه ترامپ که می‌خواست از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز رد میشن عوارض بگیره و همزمان اصرار داشت کشتی‌های ایرانی رو محاصره کنه یک ایده ضعیف، غیرعملی و پر ریسک بوده. این رویکرد از یک طرف بازارهای جهانی انرژی رو بی‌ثبات کرد و قیمت نفت رو بالا برد و از اون طرف با اصول قدیمی آزادی ناوبری هم در تضاد بود. خطری وجود داشت مبنی بر اینکه اوضاع وخامت‌بار تامین نفت دنیا بدتر هم میشه و آخر سر هم ترامپ مجبور شد زود عقب نشینی کنه.
موضوعی که شما اشاره کردید خیلی مهمه و باید روش فکر کنیم. اصل مطلب اینه که من همیشه گفتم باید از این درگیری ها دوری کنیم و راهی برای حل کردن این درگیری ها پیدا کنیم، نه اینکه خودمون رو وارد این درگیری ها بکنیم. چون به نظر من وقتی ما ورود میکنیم نه تنها امنیت بیشتری برای خودمون برمغان نمیاد، بلکه خطرات بیشتری هم متوجه ما میشه. میبینید که این همه حرف و شعار و رفت و برگشت که بعضی وقتها مطرح میشه خیلی زیاده. شما الان چند تا از مواضع اتخاذی رو برام توضیح دادین. فکر میکنم بهتره که اینا رو یادداشت کنم تا یادمون بمونه، ولی شک نکنید که قبل از تموم شدن برنامه باید دوباره این موازه رو چک کنم، چون ممکنه تا اون موقع دوباره عوض شده باشن، چون این دولت و حامیان این تفکر زود به زود نظرشون تغییر پیدا میکنه. موضوع مضحکه ولی من میفهمم ماجرا چیه. این افراد سیاست خارجی و نه از منشور قانون اساسی یا از اصل عدم مداخله، بلکه از یک فضای دیگه میبینن. به نظر من دولت ما خودشو از نظر اخلاقی مسئول میدونه که به همه بگه چه کاری باید انجام بدن، وگرنه توضیح این مسئله خیلی سخته. این افراد مدعیان که ما توانایی انجام چنین کارهایی رو داریم. ما از نظر اخلاقی ملزمیم اقداماتی انجام بدیم و نذاریم ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کنه. ایران قبلا در چارچوب برجام بود و برنامه هسته‌ایش تحت کنترل و نظارت بود. الان هم اگه بود جواب میداد. پس این استدلال که باید حمله کنیم چون برنامه هسته‌ای ایران خطرناکه، پایه و اساس درستی نداره. مشکل رو با دیپلماسی میشد حل کرد. حتی اگه تهدیدی هم وجود داشته باشه دلیل موجهی برای حمله نظامی نیست. راه حل‌های دیگه هم هست. به نظر من بازارها بهترین نشاندهنده واقعیتن. وقتی تنش با ایران بالا میگیره قیمت نفت میره بالا، وقتی جنگ میشه طلا گرون میشه. این آدمای معمولی نیستن که قیمت رو تعیین میکنن، بلکه سرمایه‌گذاران بزرگ با اطلاعات دقیقن. اونا با پول خودشون رای میدن به اینکه صلح میشه یا جنگ. خب یادمون هست که میگفتن این جنگ چند روزه خواهد بود. الان دقیقا نمیدونم چند ماهی که ادامه داره، ولی چیزی که میدونم اینه که من خودم در مباحث مربوط به خیلی از این جنگ ها حضور داشتم. اون جنگی که خیلی راجع بهش حرف زدم جنگ عراق و افغانستان بود و به ما میگفتن این جنگ ها زود تموم میشن، سر و ته قضیه زود جمع میشه. فکر میکنم خیلی ها دارن بیدار میشن. از قدیم در جهان سیاست آمریکا دو حزب دموکرات و جمهوری خواه هر کدوم یک بلوک که یک پارچه بودن. در سیاست خارجی جمهوری خواهان تقریبا همگی جنگ طلب و مداخله‌گر بودن و دموکرات ها هم یک مقدار محتاط‌تر، ولی در کل هر دو حزب از مداخله نظامی حمایت میکردن. یک اجماع دو حزبی برای جنگ وجود داشت، ولی الان این یک پارچگی از بین رفته. الان دیگه این مرزهای سنتی دیگه معنی نداره.
یکی از مسائلی که میدونم همیشه ازش دفاع کردی حاکمیت قانون و قانون اساسی هست. این جنگ درست بر خلاف قانون اساسی شروع شد، چون ما عملا رفتیم یک جنگ تمام عیار با کشور دیگه ای راه انداختیم بدون اینکه به کنگره اعلام رسمی جنگ کنیم. این کار نقض مستقیم قانون اختیارات جنگی 1973 بود و هر دفعه که کنگره سعی می‌کرد اقدامی انجام بده رأی منفی می‌آورد تا رئیس جمهور هر کاری دلش می‌خواد بکنه. دیدگاه تو چیه؟ چون همین چند روز پیش ترامپ یه نامه فرستاد به کنگره و عملاً گفت آتش بس تموم شده. خیلیا گفتن این اقدامو انجام داد تا یک مهلت 60 روزه جدید طبق قانون اختیارات جنگی 1973 به دست بیاره. یه جورایی یه برگه سفید جدید بگیره که هر کاری دلش میخواد بکنه. نگاه شما چیه؟ از نظر قانون قضایی یه مقدار برامون توضیح میدین؟
خب میدونی شاید اندکی درست باشه، ولی در کل یه چیزی هم در هم بر همه که واقعا معنای حقیقی نداره، چون اونا دولت آمریکا بر حال هر کاری که دلش بخواد میکنه و بعد یه استدلالی براش جور میکنه. یه وقتایی میبینی کاریو انجام میدن، مثلا امروز ترامپ رفت و اعلام کردش که این اتفاق قراره بیفته، ولی چرا مباحثه حقیقی در کنگره صورت نگرفت؟ ما میتونیم از مشاوران رئیس جمهور ایراد بگیریم، میتونیم به رئیس جمهور اعتراض کنیم، میتونیم به قدرت مجتمع نظامی صنعتی گیر بدیم، ولی در نهایت مسئله اینه که سیستم ما کارایی نداره. این هم از دستاوردهای دموکراسیه. توماس جفرسون سومین رئیس جمهور آمریکا و یکی از بنیانگذاران اصلی این کشور که کسی که اعلامیه استقلال آمریکا رو نوشت، هشدار داده بود که دموکراسی یعنی حکومت اوباش. چرا؟ چون سیاستمداران با الغای ترس و امروزه با پروپاگاندای رسانه‌ای 51% رأی رو فراهم میکنن تا بریزن سر اقلیت و جنگ رو بندازن. اما به جای تامین هزینه‌های جنگ با مالیات مستقیم که منجر به شورش مردم میشه، پول چاپ میکنن و اینطوری تورمی به وجود میاد که مثل یک مالیات مخفیه که جیب طبقه متوسط و فقرا رو خالی میکنه، در حالی که طبقه ثروتمند از همین تورم سود میبرن و ضرر نمیکنن. وجدان هر آدمی میفهمه که خالی شدن جیب مردم عادی برای جنگ های بیپایان ناعادلانه است، ولی ما هم قانون اساسی رو زیر پا گذاشتیم، هم اخلاقو. اگه کسی اعتراضی بکنه، به جای بحث منطقی سری روش برچسب میزنن، میگن تو از سربازان آمریکایی حمایت نمی کنی، تو ضد آمریکایی هستی و تو مخالف سربازان خودی هستی.
میگن انزواگرایی.
بله دقیقا از این اصطلاح استفاده میکنم. پس میبینی عنصر پروپاگاندا که من خودم سالها باش دست و پنجه نرم کردم بخش مهمی در این ماجراست. من فکر میکنم اینترنت خیلی خوب و مفیده، ولی به نظرم افراد زیادی هن که اخبارشون از شبکه‌های تلویزیونی دریافت میکنن که خیلی سوگیری داره و مردمو میترسونن. بعد مردمم به این نتیجه میرسن که اگه موضعی متفاوت با روایت غالب داشته باشی، یعنی تو آمریکایی نیستی.
بله، ما قطعاً مخالف این طرز فکر بودیم. ما این قضیه رو در جنگ روسیه و اوکراین زیاد دیدیم. کشورهای غربی اتحادیه اروپا، ناتو و آمریکا از زمان بایدن به بعد واقعاً سنگ تموم گذاشتن که روسیه رو تنبیه کنن و هر کاری که خودمون کردیم مثل گسترش ناتو رو نادیده گرفتن. انگار نه انگار که این اقدامات نقشی توی ماجرا داشته. مدام میگفتن که این یک حمله تحریک نشده از طرف روس‌ها بوده. ما کورکورانه فکر می‌کنیم و باید هم همینطور ادامه بدیم و به مسیرمون ادامه بدیم. ما هر فرصتی که برای یک راه حل دیپلماتیک وجود داشت، چه قبل از شروع جنگ و چه بعدش، همه رو نابود کردیم. انگار از نظر ذهنی هنوز در سال 1992 گیر کردیم، اما موقعی که شوروی تازه فروپاشیده بود و ما قدرت برتر دنیا بودیم و فکر کردیم هر کاری دلمون بخواد میتونیم بکنیم. به نظر من این طرز فکر هنوز در ذهن آمریکا و اروپا تنین اندازه. بذار چند تا مثال برات بزنم. همین امروز کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگه آره جنگ باید تموم بشه، ولی از اون طرف تنها چیزی که ازش میشنوی حمایت از ادامه دادن جنگه.
میخوام تاکید کنم برای اقتصاد ما، چه اعضای شرقی، غربی، جنوبی یا شمالی، بهترین حالت برای همه اینه که این جنگ تموم بشه. برای همین باید فشار رو بیشتر کنیم تا جلوشو بگیریم و همزمان به اوکراین کمک کنیم. اینجوری روسیه میفهمه که باید بیاد پای میز مذاکره. الان فرصتی داریم چون اوکراین در موقعیت قوی تری نسبت به گذشته است و روسیه در موقعیت ضعیف تری نسبت به قبله. باید این درد کوتاه مدت رو به جون بخریم برای منافع بلند مدت.
خب اولا روسیه ضعیف‌تر نشده و قوی‌تر هم شده، اوکراین هم قوی‌تر نشده و ضعیف‌تر شده. بعد می‌بینی که همین خانم حرفی رو می‌زنه که سال‌هاست می‌شنویم، باید به روسیه فشار بیاریم. برداشت شما چیه؟
خب برداشت من از این حرفا اینه که یا کاملا نادانن یا کاملا شرور، شاید هم یه ترکیبی از هر دو، ولی بیشتر نادان به نظر میرسن واقعا، مخصوصا که باید این حرفا رو به مردم تحویل بدم. میدونی من خودم اوایل دهه 60 به سربازی رفتم، 5 سال خدمت کردم. اون موقع کلی صحبت از شوروی و تقابل هسته‌ای بود. من واقعا نگران بودم. من از دوره پزشکی بیرون کشیدن بردن سربازی، یه جورایی شرطی شده بودم. با داستانهایی که از جنگ جهانی دوم شنیده بودم بزرگ شده بودم که این قضایا خیلی خطرناکن. برای همین به نظر من معجزه قرن بیستم درست همین فروپاشی و تغییرات روسیه بود، یعنی از بین رفتن سیستم شوروی. فکر میکردم عالیه. یه تشبیهی که همیشه استفاده میکنم اینه که اولین جنگی که من مجبور بودم بشینم و بهش قور بزنم جنگ ویتنام بود. به خودم میگفتم فکر کن چقدر آدم آمریکایی و خارجی در این جنگ کشته شدن و آخرش چی به دست اومد. خب مجبور شدیم دوممونو بذاریم رو کولمونو بریم. بعد گفتم پس ما جنگو باختیم و رفتیم، اما بعد سالها بعد خیلی ناگهانی شروع کردیم به مذاکره با ویتنام. ناگهان شروع کردیم باشون تجارت کردیم. انگار افرادی که قدرت رو در غرب به دست دارن و با حرفای ما مخالفن نمیتونن حتی به برقراری صلح فکر کنن. به نظر من یا دوچار زوال عقل شدن یا خدا میدونه چشونه، ولی همیشه یه بهونه‌ای دارن. خب خیلی وقتا برمیگرده به مجتمع نظامی صنعتی که نفوذ خیلی زیادی داره و اینو با پروپاگاندا قاطی کردن که اگه با سیاست خارجی نظامی همراه نشی احساس گناه کنی. ولی من در سفرهایی که برای مبارزات ریاست جمهوری میرفتم با دیدن واکنش نسل جوان دلگرم شدم. اونا به چیزی که من فکر میکردم عقل سلیمه گوش میدادن و خوششون میومد. حتی الان آمارها نشون میده نسل جوان دارن میگن شاید سیاستهای ما در غرب آسیا زیاد خوب نباشه. چیزی که در این جنگ ها همه دست کم میگیرن قدرت تیم میزبانه. تیم میزبان یعنی همون مردم محلی. ما جنگ ویتنامو چجوری باختیم؟ چون مردم اونجا ما رو نمیخواستن. این موضوع بسیار تاثیرگذاره و در همه کشورها هم صادقه. فکر میکنم برای همینی که میتونیم بگیم ایران قوی تر از اون چیزیه که رسانه ها میخوان ما باور کنیم. اونا یه جوری حرف میزنن که انگار ما هر روز میتونیم ایرانو تصرف کنیم. ما در ونزوئلا این کارو کردیم، پس میتونیم در همه دنیا چنین کاریو انجام بدیم. ولی من فکر میکنم زیادی اغراق میکنن. آدمها و گروههای زینفوذ پشت صحنه هستن که واقعا کنترل اوضاع دست اوناست و دارن بقیه رو مثل عروسک خیمه شب بازی هدایت میکنن. من خودم به سختی میتونم از هم جداشون کنم. حتی در هر حزب سیاسی و هر دوتا جناح در آمریکا وجود دارن. میتونی پیداشون کنی، ولی نمیتونی بگی ما یک سیاست برای جنگ داریم و یک سیاست برای صلح. بستگی داره به ساعت روز، به کی رئیس جمهوره و به مسائل کامل سیاسی.
بذار ازت یه سوال بپرسم. چون تو با این افراد هم نشین بودی، توی راهروهای کنگره قدم زدی و اونجا خدمت کردی، چه دعواها و جنگهایی رو از نزدیک دیدی که جلوی آدم ها رو میگرفت که از این برن سراغ کارهایی که منطقیه و به نفع مملکته؟ آیا چیزی فراتر از پوله یا قضیه به همین سادگیه؟
خب خیلی متفاوته و به شرایط بستگی داره، ولی عامل اصلی به نظرم پروژه F-35 باشه. یک فاجعه تمام عیار، ولی جز اون پروژه های بزرگ نظامی بود که طوری اونو طراحی کردن که اجزاش در ایالت‌های متعدد ساخته بشه. اینطوری فرصت بازی سیاسی فراهم شده که نمایندگان کنگره رو تهدید میکنن که اگه به فلان موضوع رأی منفی بدی، به بودجه فلان رأی ندی، کلی از فرصت‌های شغلی ایجاد شده به خاطر این پروژه در ایالات خودتو از دست میدی. پس قضیه واقعا خودخانه است. ما به این وضعیت تن دادیم و عادی شده که هر کسی که از حمایت یک گروه لابی قوی برخوردار باشه میتونه هر تصمیمی رو به بقیه تحمیل کنه. این لابی ها هم که حسابی از این روش سود میبرن و همینطور پول لارترم میشن.
به عنوان آخرین سوال میخوام نظرتو در مورد این موضوع بدونم، چون الان حسابی سر و صدا کرده. سناتور لینزی گراهام به تازگی فوت کرد، میگن سکته قلبی بوده. حالا کی میدونه واقعا چی بوده، ولی مرده دیگه. یه دوگانگی عظیم در واگانش ها به وجود اومده. یه عده دارن به خاطر همه اقداماتی که در زندگیش انجام داده اونو محکوم میکنن و یه عده دیگه دارن اونو به عنوان یه آدم فوق العاده تعریف میکنن. اینو ببین، دیشب شان هینتی در فاکس نیوز داشت میگفت گراهام نه تنها یک آمریکایی میهن پرست بزرگ بود، بلکه واقعا عاشق صلح بود.
برخلاف این روایتی که در بعضی محافل انزباگر پخش شده، لینسی گراهام به مبارزه با شر اعتقاد داشت، ولی عاشق جنگ نبود. در واقع صلح میخواست. میخواست به جنگ اوکراین و همه درگیری‌های غرب آسیا پایان بده. پیمان ابراهیم جدید میخواست. پیمان ابراهیم پلاس. میدونست ما در حباب زندگی نمی کنیم. شر رو همونطوری که هست میشناخت و میگفت شر وجود داره. درست مثل ترامپ. میدونست که قبل از حصول راهی به سوی صلح، شر باید ریشه کن بشه.
حالا نظر تو چیه راجع به این تلاش‌ها برای بازسازی چهره لینزیگرهام؟ طرف گفته باید غزه رو با بمب اتم نابود کنید. گفته عاشق کشتن آدمای درسته. گفته پولی که برای کشتن روس‌ها خرج میشه بهترین هزینه‌ای که آمریکا در طول تاریخش داشته. بعد یکی بیاد همه اینا رو بسته‌بندی کنه و بگه طرف در واقع خواهان صلح بوده و راه رسیدن به صلح همینه. نظر شما چیه؟ خوشحال میشم یکم توضیح بدید.
خب اولین چیز اینه که اگه مردم این مزخرفات رو بشنون و باور کنن یه مشکل اساسی دارن و خودشون صادق نیستن. ولی من فکر میکنم اینا ادعا میکنن طرفدار صلحن. حتی بدترین دیکتاتورهای تاریخ هم میگن ما صلح میخوایم. منتها صلح با شرایط خودشون، نه شرایطی که به بقیه اجازه بده در آرامش زندگی کنن. تا وقتی کنترل دست اوناست، تا وقتی قدرت دارن، آره صلح میخوان. ولی فقط وقتی میتونن این شرایط رو حفظ کنن که هیچ قاعده و قانونی وجود نداشته باشه. برای همینه که باید قانون طبیعی رو نقض کنن و بگن چیزی به اسم حقیقت اصلا وجود نداره. اینجوری میتونن هر غلطی دلشون میخواد بکنن و از زیرش قصر در برن. ولی این چه صلحیه؟ صلح دروغین. چون همه رو میکشن تا برسن به این صلح. تمام این تلاشی که برای ترویج صلح با این شرایط میکنن یک شکست کامله.
واقعا ممنونم که اومدی و این دیدگاه ها رو با ما به اشتراک گذاشتی و به هممون یکم دلگرمی و امید دادی. خیلی ممنونم.
ممنون از تو که منو دعوت کردی.
Professor Robert Pape joining us to discuss the Iran wars. Great to have you on.
Thanks for having me, Richard.
So where do you think this war is right now and where is it going? Do you think it's been a failure? I just got back from Iran where the Iranian government is touting this as a huge success. They believe they won the war and they're trying to get the Iranian people to rally behind their victory and hold on to the leverage they've achieved. And we can break down each one of those things. How do you assess the conflict before we get into it?
There's no doubt that the United States and Israel have failed strategically to this point. They have been tactically successful in the sense of bombs hitting targets, bombs killing leaders, bombs destroying missile launchers. But strategically, they have failed because Iran controls Hormuz. And what you are now seeing is the stage of the war where the United States is trying to reverse the defeat. That's what's occurring. That's what's in front of us. Now, this is tragic, but fully predictable, Richard. So I have been modeling the bombing of Iran for 20 years. 3 days before the February 28th war started, I opened up a Substack called the Escalation Trap, where I put out the three stages of the escalation trap that was going to unfold over the next 6 months or a year.
And do you think we're in that escalation trap now?
Oh, for sure. We're in it now and have been for a while. Some of us just didn't know that. So stage one is the opening where bombs would hit targets, bombs would kill leaders, bombs would hit missile sites, but the Iran regime would not collapse. It would stiffen. And that would lead to then stage two, which is Iran would grow stronger and take Hormuz. What this would be is Iran would now control Hormuz and would become the rising regional hegemon. And also, I published a piece in the New York Times on April 4th that Iran, if over the next year and a half, if that continued, would become the fourth center of world power. And so there's a whole lot underneath that. But now what happened after stage two, where Iran controlled Hormuz, we, of course, tried punishment attacks. So I've been studying punishment campaigns with air power, economic sanctions, blockades for 30 years. I've taught for the U.S. Air Force and also advised every White House.
So where are we now?
We are now knocking on stage three. We're about to go to what are limited ground options and more aggressive efforts to take Hormuz back. What's going on is a fundamental zero-sum disagreement about who will control the Strait of Hormuz. Is it going to be Iran that will control it, in which case they will become the fourth center of world power in about a year, year and a half, the dominant state in the Persian Gulf and in the Middle East? Or is it going to be America, in which case Iran will go back to becoming the declining power? Hormuz is not just about some tolls. This is more than that. It's geopolitics of the first order and changing the balance of power in the region and really around the world. The second problem he's got is the opinion polls here are out, and the MAGA is not supporting the idea of the MOU. Trump needs MAGA to turn out in droves. And if Trump owns the L, Richard, then he will be
the loss
that puts it on his chest the way the Iranians want him to own it. Then he will be the loser, and he will be the lamest of lame ducks even before the midterm. I don't just study military bombs hitting targets. The escalation trap is about how military action impacts politics.
What's the trap part?
Remember a few weeks ago when Trump signed the MOU, he said our oil is going to run out in 4 weeks, and I don't want to become Herbert Hoover. Well, Trump signed the MOU, and the oil did not open. Now, we can argue why Hormuz didn't open, but those oil inventories, Richard, are running down on the same rate as before. Trump is going to become Herbert Hoover for sure. For sure.
Hoover's name is associated with poverty and misery in the United States.
That's exactly right. And it's because it was a global depression as well. It wasn't only in the United States. And what you are seeing here is there is real risk. And I'm not telling, I don't think the economy, nobody really knows how bad it's going to get. But everybody knows that it's a matter of how bad. It's not bad. So as those oil inventories run down, as Hormuz remains closed, all of our buffers, our spare gas that we kept in the garage to run the car if it ran out of gas, that's gone, Richard. So what's happening is the world's economy really is getting closer and closer to going off a cliff. It could happen in the middle of August, according to the best experts.
Do you think this reinvigorated war creates a new global depression?
It's the other way around. It was going to create, it's going to look that way here to a lot of people, Richard. But the reality is Trump's anticipating that. I think this is what he told us 2 weeks ago. He was very forthright. He said, I will sign the MOU because I don't want there to be a Great Depression and I've become Herbert Hoover. And then J.D. Vance gave long interviews where he said Trump told us to use the MOU to refill the oil inventories. It didn't happen, which means the world's economy is like the ship on the Titanic hitting the iceberg. We are on the Titanic. We saw an iceberg and everybody said, don't hit that iceberg. And we're still going to the iceberg. And now everybody's saying, what are we going to do? And also to be clear, Richard, I would not advise the president to be doing this, restarting this war, go down this road. I am not advocating this. You just came back from Iran. So the problem with the punishment campaigns that we inflicted on Iran is they were always going to stimulate large amounts of nationalist revenge. That's what happened when Nazi Germany bombed London in World War II. That's why the British firebombed German cities. This was not some accident. Okay. They wanted payback. And they wanted to kill 1,900,000 German civilians. That's in the operational plans of Churchill. So this was not some accident that happened. And what you're seeing here in Iran is the revenge factor is coming fast and furious.
So what's stage four?
Stage four is where we pull back. This is where we were, President Trump tried to go initially here with the MOU. He was essentially saying to Iran, if you'll just let the straits open, here, give me a fig leaf, here, some way I can have a face saving way out. I'll sort of pull back. I'll even let you keep some of your uranium, enriched uranium. Notice what he was talking about there as holding out the carrots. Well, what that is allowing Iran to rise as the rising regional power. That's what stage four is. But that was always a tension. So once you're at stage two, there's a fork in the road. Either you do stage three, which is you take Hormuz back, or you do stage four, where you allow Iran to become the fourth center of world power. And what Trump did is he kind of dabbled with stage four, but he couldn't really bring himself to own the loss that would mean, because it would mean he would become not Herbert Hoover, but Lyndon Johnson, the president during the Vietnam War, who was embarrassed so much we can't even remember his name for failing in Vietnam. So these were President Trump's choices. Does he want to become Herbert Hoover or Lyndon Johnson? But Iran is not a pipsqueak power. So I'm often hearing on the media, well, this is a big power, United States, against a small power. Iran's, as you know, 92 million people. They've got satellites. The idea that we're still talking about Iran as a pipsqueak power here is only setting the public up for not really understanding what's coming. And the problem here is that got to keep in mind the Iran-Iraq war. Iran went on for 8 long years, hundreds of thousands of dead here. This was a grinding war of attrition here. And so the idea that Iran just going to be scared of President Trump's tweets here, this is just not realistic. We keep pretending, Richard, we're in control. No, we lost control on Feb 28. The first bomb that hit and killed that supreme leader, that's when Trump lost control, and he's been trying to get control back in for 5 months ever since, and he's got not gotten it back yet. And that's what's going on in the escalation trap.
آغاز عملیات مرمت کاخ 40 ستون اصفهان. مرمت بخش‌های آسیب دیده مجموعه 40 ستون در پی خسارت‌های ناشی از حمله‌های هوایی دشمن در جنگ رمضان آغاز شد. در اثر این حمله‌ها بخش‌های مهمی از تزئینات معماری و سازه این بنا آسیب دیده و عملیات محافظتی و مرمتی آن زیر نظر کارشناسان مرمت و متخصصان با رعایت ضوابط و اصول مرمت بناهای تاریخی با تاکید بر حفظ اصالت اثر انجام خواهد شد.
دو نوع مرمت داریم، یکی مرمت‌ها و حفاظت‌های اضطراریه برای اینکه ریزش‌ها بیشتر نشه، یکی مرمت کامله که ما سعی می‌کنیم ان شاءالله با این کمک‌ها و این اعتباراتی که از محل منابع ملی و استانی تامین میشه بتونیم به چرخه بهره برداری ببریم.
حمایت دولت از آسیب دیدگان صنعت گردشگری در جنگ. بنا به اعلام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، حمایت دولت از این افراد تصویب شده و قطعی است. به گفته وزیر میراث فرهنگی، تامین این منابع مالی هم با شیب ملایم در حال انجام است. در اثر جنگ، اقامتگاه‌ها و دفاتر خدمات گردشگری سراسر کشور متضرر شدند.
4 تا ما تقاضا داشتیم. استمهال مالیات بود، استمهال بیمه بود، حداقل 6 ماه استمهال تقسیط تسهیلات بانکی بود و همچنین بحث حمایت ها راجع به خدمات بود، آب و برق و گاز و اینها که هزینه سنگین تحمیل میکنه به جامعه هتلداران.
تشکیل ستاد ملی فرونشست در دولت. این ستاد با هدف سیاست‌گذاری برای حفاظت بیشتر از آثار تاریخی و میراث فرهنگی که فرونشست زمین در 31 استان تهدیدشان می‌کند شکل گرفته است. بیشتر از همه آثار تاریخی میدان نقش جهان اصفهان و مجموعه آثار دشت پاسارگاد شامل نقش رستم و تخت جمشید در معرض تهدیدهای ناشی از فرونشست زمین قرار دارند.
باید در جوار آثار تاریخی ملی ما یه حرائم ممنوعه‌ای باید وجود داشته باشه که در اونها چاهای کشاورزی، روش آبیاری، نوع کشت و زر کاملا محدود بشه.
قلعه های علموت به عنوان 30 میراث ایران در راه ثبت جهانی. ثبت جهانی پرونده منظر تاریخی فرهنگی قلعه های علموت قزوین در اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو که از 28 تیر تا 9 مرداد در کره جنوبی برگزار می شود بررسی خواهد شد. علموت مجموعه شامل 7 قلعه تاریخی است که معماری استادکاری و دانش آبرسانی سنتی از جمله مهمترین نقاط در پرونده قلعه های علموت است.
یکی از صادرات بزرگی که از قلعه علموت انجام می شده به دنیا صدور داروها بوده، داروهای گیاهی. نیاکان ما در واقع با اون هم تولید ثروت می کردن و هم صادرات داروهای گیاهی داشتن.
و تصاویری از گردشگران ایتالیایی در تخت جمشید. این روزها دو گردشگر ایتالیایی با موتورسیکلت ایران گردی می کنند. الهام بوران، خبرگزاری صدا و سیما.